بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل الله فرجه الشريف. این دعایی که هر روز در ماه مبارک رجب خونده می شود بعد از نمازها، که یکی از مواردی است که وارد شده در منابع ما، این دعا مضمونش در یه مورد دیگری هم وارد شده که اون مورد دیگر مربوط به ماه مبارک رجب نیست. مرحوم کلینی روایت اینو نقل میکنه در کافی که در اون روایت جهم ابن ابی جهم از امام باقر علیه السلام سوال میکنه، ببخشید، از یک شخصی به نام ابی جعفر که یکی از اهالی کوفه هست نقل میکنه که او سوال کرده است از امام صادق علیه السلام. او گفته است علمنی دعا ان ادعو بهی، دعایی به من یاد بدین که من دعا بخونم. حضرت این دعا رو بهش یاد دادن. این دعایی که اینجا نقل کرده مرحوم کلینی شبیه دعایی است که در روزهای رجب وارد شده، یک البته تفاوت‌هایی داره ولی شبیه اونه، که این با همون عبارت یا من ارجوه لکل خیر و یا من آمن سخطه عند کل اسره، که اونجا داره لفظش فرق داره، و آمن سخطه عند کل شر داره اونجا، و یا من یعطی بالقلیل الکثیر، یا من اعطا من سأله. این مضمونیست که اینجاست. حالا من یک نکته هایی دارم که موقعی که توضیح میدم بعضی از اینها رو اشاره میکنم. اما این دعایی که در روزهای ماه مبارک رجب وارد شده ظاهراً اصلش از کتاب اقباله، که حالا سندی رو با طول و تفصیل نقل میکنه در کتاب اقبال، میگوید که در اون داستان محمد سجاد، که حالا یک شخصی بوده که محمد ابن زکوان نامیست، که در سجده رفت و به قدری گریه کرد و نابینا شد، بهش میگفتن سجاد. این محمد سجاد، محمد ابن زکوان، میگوید قلت لعبی عبدالله علیه السلام جعلت فداک هذا رجب علمنی فیه دعا ان ینفعن الله به. ماه مبارک رجب است، شما به من دعایی یاد بدید که خدا به من منفعت بده در این ماه. فقال لي ابو عبد الله عليه السلام اكتب. حضرت فرمودن اكتب، بسم الله الرحمن الرحیم. بعد فرمودن و قل فی كل يوم من رجب صباحا و مساءا و فی اعقاب صلواتك فی يومك و ليلتك، در هر روز از رجب، صبح و شب، و در دنباله نمازات در روز و شب. که این از این عبارتی که در اقبال آمده توجه داشته باشید، این مطلب استفاده میشه که اولا این دعا فقط مال بعد از نماز نیست. طبق این روایت این دعا صباحاً و مساءاً خارج از نماز هم خوبه که خونده بشه در ماه مبارک رجب. نکته دومی که اعقاب صلواتک، بعد از نمازها خونده بشه که حالا قطعا نمازهای واجب رو میگیره و اینجور که حالا ما سنتمون هست که مثلا نماز ظهر رو عصر میخونیم بعد از ظهر فقط این رو میخونیم یا نماز مغرب و عشا میخونیم فقط بعد از مغرب این رو میخونیم، نه، بعد از هر نمازی این در واقع هست، یعنی نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشا. که حالا این نکته رو دقت کنید، مردم یاد بگیرن، مردم بلد نیستن، حالا فکر میکنن مثلا در بین ظهر و عصر فقط به بعد از ظهر باید خوند یا بین مغرب و عشا باید خوند، اینجور نیست، اینا رو به یک کمی باید به مردم یاد داد. اما مضمون دعا، حضرت فرمان یا من ارجوه لکل خیر، و آمن و سخطه عند کل شر، اولین خطابی که در این دعا وارد شده این است که ما خداوند خطاب کنیم به این مضمون، یا من ارجوه لکل خیر، ای کسی که ما به تو امید داریم برای هر خیری. توجه دارید که وقتی ما در سوره حمد میگیم الحمد لله، معنای این آیه این است که تمام ستایش، جنس ستایش از آن خداست. معنای این جمله اینه که همه خیرات از ناحیه خداست، منشأ هر خیری خداست، و هر جا خیری هست در واقع فعل خداست، کار خداست. یا من ارجوه لکل خیر ناظر به این نکته است که خداوند تبارک و تعالی منشأ هر خیری است، تمام خیرات و برکات از اوست، که این یکی از جلوه های توحیده، جلوه مهمی که مرتبط میشه به توحید افعالی که معمولا مشکل جدی ما در این قسمت. و آمن و سخطه عند کل شر، تعبیر این نقل یعنی در این موردی که در ماه رجب آمده این جمله است که میخونیم، یعنی ما از سخط و در واقع غضب الهی، حالا این آمنو یک معناش اینه که من ایمان دارم به سخط تو عند کل شر، که معتقدم که تو در هر شری اگر باشه غضبناک و سخطت پیدا میشه، یک معنا اینه. ولی شاید معنای دیگری اینجا مورد نظر باشه، معناش این نیست شاید که ایمان دارم، بلکه یک نوع تعبیر دعاست در واقع، که من خودم رو در امان میبینم از سخط تو عند کل شر، که یعنی منو حفظ کن، در واقع دعاست در قالب اخبار، در امان میبینم یعنی من رو در امان نگه دار از سخطت، یعنی من رو گرفتار سخط خودت نکن اون موقعی که شری اتفاق میفته. که در اون نقلی که در کافی وارد شده به جای کل شر داره کل اسره، یعنی لغزش، که خب خیلی خفیفتر از شر، شر یه معنای خیلی گسترده است، عصر یه معنای خیلی ضعیفه، لغزش هاست. بنابر اون دعایی که البته اون دعایی در کافی مربوط به ماه مبارک رجب وارد نشده، یعنی نقل نشده که این مربوط به ماه رجب بگه، گفته به من یه دعایی یاد بدید. اما اون عبارت با این عبارت یه فرقی داره، و اون این که این عبارت عند کل شر همه شرور رو میگیره، و اون عبارت فقط اثرات یعنی لغزش ها رو در بر میگیره. که خب اگر اون باشه، اسرا باشه، این معنایی که عرض کردم واضح تره. یعنی آمنو سخطهو عند کل اسرا ظاهرتر در اینه که یعنی من در امان هستم، نه ایمان دارم، در امان هستم از سخطش در لغزش ها. اما این تعبیر که اینجا عند کل شر داره، خب این تعبیر یه مقدار تعبیر سنگین تریست و اون احتمال درش ذاتن کمتر میشه، با توجه به اون دعا اون احتمال تقویت میشه. حالا من اینجوری دعا رو میفهمم که ما در واقع داریم خداوند تبارک و تعالی رو به جنبه رحمتش تمسک میکنیم. یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخطه عند کل شر، ای کسی که من امید دارم در هر خیری به او و در هر شری در امان هستم از سخط او. یعنی امیدوارم، دعا میکنم که انشاءالله در امان باشم، به این معنا. یا من یعقل کثیر بالقلیل، ای خدایی که خیلی میدی در ازای اندکی که ما انجام میدیم، که اون کاری که ما میکنیم در مقابل نعمتهایی که برای ما آمده هیچی نیست. حتی این کارهایی که ما میکنیم خودش نعمت الهیه. اگر ما یک کاری میکنیم، فرض کنید عبادتی میکنیم، فرض کنید انجام وظیفه‌ای میکنیم، فرض کنید به یک کسی کمکی میکنیم، خود اینها نعمتی است از سوی خدا، خود اینها در واقع اعطاء الهیه، خود اینم جزء همونی است که خدا به ما داده. یا من یعطل کثیر بالقلیل. البته ببینید در لفظ آسونه، ما اینو میگیم خب بله، یا من یعطل کثیر بالقلیل، خدایی که ما کم کار میکنیم زیاد به ما میده، گفتنش آسونه و ما میگیم اینو، ولی ایمان داشتن بهش سخته ها. ما خیلی از موارد ایمانمون غیر الفاظمونه. ممکنه که میگیم به زبان، لغلقه لفظ و زبانه، ولی واقعا خودمون معتقد نیستیم. حالا من خودم رو عرض میکنم، ناشکریم، همیشه احساس میکنیم که کم بهمون دادن انگار، و مثلا ما خیلی لیاقت بیش از این حرفا انگار داشتیم. این احساس طلبکاری از خداوند تبارک و تعالی سد اصلی کمالات معنوی است. ما در لفظ میگیم بله خدا خیلی نعمت داده، فچه ما کاری نکردیم خدا خیلی بهمون داده، و این لفظه، واقعا ایمانمونی نیست. و همین دلیل هم مثلا یه جایی یه کسی دیگری یه چیزی داره که ما نداریم، ما شاکی هستیم که چرا به ما ندادی. فکر میکنیم مثلا ما یک طلبی داریم، یه لیاقتی داشتیم بیش از این که به ما ندادن. این جمله رو من چندین بار عرض کردم که امام فرمود، فکر میکنم که یکی از بزرگان داشت از دنیا میرفت، دم مرگش این جمله رو گفته بود. گفته بود من خیلی کار داشتم، هنوز کارهای زیادی رو باید انجام میدادم، بچه هامو چه کنم، زندگی مو چه بفرم، حالا اینطوری دارم میرم، خدا خیلی داره به من ظلم میکنه. ممکنه این آدم مثل بنده 50 سال از این حرفا که ما میزنیم زده بوده، ولی اون ته دل همونی بوده که اون دقیقه رفتن داشته میگفته. این دعاها رو میخونیم، خیلی سعی کنیم با معنای دعا ارتباط برقرار کنیم. یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی من سأله، کسی که به کسی که از او بخواهد میدهد. یعطی من سأله، ما اگر از خدا یه چیزی بخوام به ما میده. خب خود خدا فرموده ادعونی استجب لکم، اگر جزا نیست معناش اینه که اون شرط حاصل نشد. ما واقعا از خدا نخواستیم، ما میخواییم به لفظ که میخواییم، ما همجوری هی دائم مطالبه میکنیم. ما که الحمدلله مثل این گنجشک بچه گنجشکا که یه سر دهنشون اینجوری بازه که یکی تو حلقشون قضا بریزه، ما هم یه سر این لقلقه زبونمون هست که بالاخره خدایا بده، هرچی هم بده بگیم بده. اما این گفته های ما خیلی هاش دعا نیست، ادعونی برش صدق نمیکنه. الفاظه، میگیم عادت شده بعضی وقتا، اما اگر واقعا انسان به ایمان برسه و این به قلب برسه، به قلب رسوندن کار سختیه، به زبان گفتن، در ذهن تصور کردن، این حالا فهمیدن، اینا آسون تره، ولی به قلب رسوندن و باور کردن خیلی مشکله. من این رو شاید یه بار دیگه هم اینجا گفتم. خب مرحوم بارها این جمله رو گفتم که مرحوم آقای بهاءالدینی می‌فرمود تجربه کنید، تجربه بالاترین راه علمه. من یک وقتی در یک جمعی سالها پیش، بیش از شاید 20 سال پیش، 20 و چند سال پیش این جمله رو گفتم، گفتم که این که من میگم تجربه کنید، نتیجه شو ببینید. این که من میگم البته در حد یه تمرین، مثلا حالا بگیم بچگانه، ولی بالاخره شما یه وقتی که مشکلی دارید واقعا و میخواید اون مشکلتون حل بشه، مشکلی که واقعا مستعجل شدید در حلش، اون موقعی که آمادگی داشتید در یک جای مناسبی، مسجدی یا حرمی، یک جایی که اون آمادگی شما بیشتر باشه، به سجده برید، سبحان الله. سبحان الله که ما زیاد میگیم و معناش هم نمیفهمیم، تنزیه خداست، یعنی باور به این که خدا هیچ ظلمی به ما نمیکنه، هر چه میکنه عین عدله، هیچی واسه ما کم نمیذاره و علمش هم مطلقه، جایی نیست که ندونه، خبر نداشته باشه. این سبحان الله رو بگید تا این مفهوم سبحان الله، اون تنزیه ربوبی به قلبتون برسه، یعنی واقعا احساس کنید که دیگه در قلبتون این باور ولو برای یک لحظه ای، چون ما نمیتونیم بعضی از اینا رو نگه داریم، اینا برای ما ملکه نمیشه، حال یه لحظه است. اما حتی همون لحظهش اگه ملکه میشد که خب اون موقع اصلا یه چیز دیگری میشدیم ما. ولی همین یک لحظه شما این کار رو بکنید، اینو برسونید به قلبتون واقعا، یعنی واقعا به قلب برسه، که اگر برسه همون لحظه ای که میرسه آثارش در شما همون جا پیدا میشه. یعنی قلب یک رقتی پیدا میکنه، قاعدتا عشق جاری میشه، حال شما قاعدتا منقلب میشه. اینا عوامل، اینا علائم ظاهری اولیشه. شما این رو به اینجا برسونید، بعد ببینید که اون حاجت شما برآورده میشه یا نه. من اینو توی جمعی در یک منطقه پیشوای ورامین 25 سال پیش، ایام رحلت حضرت امام، 15 خرداد که میدونید از پیشوای ورامین آغاز شده و اونجا خیلی مرکز مهمی است برای 15 خرداد، من یک وقتی در همونجا این رو گفتم. فردای اون روز یکی از اون جمعی که از جوانهای همونجا پیشوا آمد به من گفت کاجا من این رو تجربه کردم، این که شما گفتی شد. گفتم آره خب من میدونستم میشد، حالا شما هم تجربه کنید. یا من یعطی من سأله، این یا من یعطی من سأله رو تجربه کنید، ببینید خدا میده. حالا بقیه فرازهاش چند کلمه بعدن در بحث فقه. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای حسنزاده حفظه الله، یک وقتی ما خدمتشون تفسیر بهار الانوار میخوندیم، روایات بهار الانوار ایشون میخون، تفسیر میخون، بعد بعضی نکته ها میفرمود، میفرمود من نمیگم که سوال نکن، سوال نکن. به تعبیر این جناب آقای ابراهیمیان اون رو سر روزه ما، آقای ابراهیمیان خب با ما همدرس بودن ایشون، خدا حفظشون کنه، ایشون اون جمله که میگفت که آقای حسنزاده زیاد میفرمود ارقع ورقع اقرع ورقع، که در مورد قرآن داره که بخوان و برو بالا، یه زیاد آقای حسنزاده تکرار میکرد. بعد ما تعجب میکنیم چرا اینقدر تکرار میکنه، این جمله رو چرا اینقدر میگه، هی توی جلسه چند بار یا مثلا هر جلسه ای. و ایشون میگه بعدها ما متوجه شدیم که مثلا مقصود ایشون چیه. حالا بعضی چیزا رو بذارید هضم میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحث سیره و ارتکاز رو مفصل بحث کردیم و من از دوستان میخوام ببینند همه کتابهای اصولی رو، همه مقالات اصولی رو، اگر چیزی هست در اونها که ما توی این بحثا بهش اشاره نکردیم به ما تذکر بدن، ما دیگه تکمیلی اگر باشه داشته باشیم. بحثی که ما کردیم، خیلی سعی کردیم همه ابعاد بحث سیره و ارتکاز رو توضیح بدیم و در واقع این بحث رو که به نظر من خیلی جاها مواردی که بهش تمسک میشه اشتباهاتی رخ میده، سعی کردیم در حد ممکن این رو در واقع رفع کنیم. خب این سیره که در واقع به منش رفتاری و ارتکاز که به فضای ذهنی مرتبط میشه و تقسیم کردیم سیره و ارتکاز و عقلا و غیر اون، و غیر اون گفتیم فقط به متشرعه در مباحث ما توجه میشه اما جا داره مردم زمان معصوم هم بهش توجه بشه، گفتیم که در موارد سگانه ای استفاده میشه. یک مورد کشف سنته که در واقع مورد اصلیشه، دو مورد دیگه هم داره، یکی تنقیح موضوع و یکی تنقیح ظهور. در بحث های گذشته در باب تنقیح موضوع و تنقیح ظهور به واسطه سیر ارتکازات، که در واقع نقش ارتکازات نه نقش سیره ها، صحبت کردیم. دیروز عرض کردم در همین ماه‌های اخیر یکی از بزرگان معاصر بحثی رو مطرح کردن در حاشیه این دهه‌ها و ایامی که ما در واقع برای عزاداری ها مطرح میکنیم، که اون بحثی که ایشون مطرح کردن که حالا با یه تعبیری تحت عنوان افراط در عزاداری به تفریط می انجامد عنوان شد و رسانه ای شد، و این تعابیری که حالا اینجا من این عبارت هایی رو که در سایت این بزرگوار هست آوردم، خب موردی که ایشون اشاره کردن این بود که ما میایم عزاداری مربوط به یکی از حضرات معصومین رو مثلا از یک روز به چند روز، سه روز، از سه به یک هفته یا از یک هفته به 10 روز و همینطور بیشتر اضافه میکنی. وقتی ما این کار رو میکنیم، بعد از یه مدتی عرف تغییر میکنه و در واقع عناوینی در عرف تغییر میکنه و به تبع حکم تغییر میکنه، که ایشون فهمودن، حالا مفاد فرمایشی ایشون این بود که وقتی مثلا شما عزاداری رو از یک روز به سه یا یک هفته یا 10 روز یا یک ماه افزایش دادی و بعد این در طول زمان تبدیل شد به یک سنت، خوب دقت کنید، یک سنت رفتاری پیدا شد که دیگه سنت شد که مثلا 10 روز یا یک هفته یا یک ماه این عزاداری باشه، اون موقع عرف احیانا تغییر میکنه وقتی این سنت استحکام پیدا کرد. مقصد ایشون این نبود که همین امسال و 6 ماه بعد این اتفاق میفته، در طول زمان که خب این سنت هایی که پیدا شده در طول زمان شکل گرفته. مثلا عزاداری امام حسین علیه السلام که خب شاید یک تاریخ طولانی داره که از اول محرم این عزاداری شروع می شده، خب این در واقع در یک دوره تاریخی شکل گرفته، اینطوری که نبوده از اول. خب وقتی شکل گرفت، عرف به تبع این سنتی که پیدا شده تغییر میکنه. یعنی اگر کسی تو همون ایام مثلا خیلی آشکار دیگه دهه محرم جشن و پای کوبی بگذاره، از نظر عرف متشرع شیعی که اینجا مورد نظر عرف متشرع شیعیه، یعنی در واقع ارتکازاتی است که شیعه به صورت خاص داره، این کار بی احترامی به امام حسین علیه السلام محسوب میشه که ایام عزای امام حسین شما مثلا جشن گرفتی پای کوبی میکنی. خب اگر واقعا عنوان بی احترامی حتک صدق بکنه، خب حتک مقدسات از جمله حضرات معصومین علیهم السلام در رأسش قطعا حرامه. ایشون فرمودن که خب شما با ایجاد این سنت ها باعث میشید عنوان حتک دائرش توسعه پیدا میکنه، و وقتی عنوان حتک دائرش توسعه پیدا کرد، خب در نتیجه حرام حرمت هم توسعه پیدا میکنه به تبع این توسعه. نکته ای که ایشون فرمودن و درستم هست اینه که وقتی شما زیاد کردید محرمات رو، عملا انتظام به محرمات کاهش پیدا میکنه، افزایش پیدا میکنه. چون مردم عملا نمیتونم تحمل کنم، میتونستن که خدا محرمات رو شاید از این بیشتر میگن. این که ما دائم بگیم حالا به شکل کلی، اصلا احتیاطات ممکنه در حالت فردی حسن و علا کل حال صدق کنه، ولی وقتی به نگاه اجتماعی نگاه میکنیم، احتیاطات گاهی از اوقات خلاف احتیاط میشه. وقتی شما احتیاط میکنی و سخت گیری میکنی، نتیجهش این نیست که گناه کاهش پیدا میکنه، نتیجهش اینه که گناه
افزایش پیدا میکنه. مثلا حالا این موردش که حالا مثالش رایده که هر کدوم از اینا رو مثال بزنیم چون مواردش خیلی محل در واقع اطلاع روزانه ماست، برای من نگران کننده است که مثلا تبعاتی پیدا نکنیم. به هر حال حالا ما بعضی از احتیاطات که می کنیم برای مثال نمیدونیم، این معنیش این نیست که ما باعث میشه که مثلا در جامعه گناه خواهش پیدا کنیم. در مجموع که نگاه میکنیم ولی یه عده متدینن، یه عده اهل اختیارن، ولی عده عموم مردم نیستن. رو به عمومی مردم که این نیست، ممکنه یه اقلیلی احتیاط بکنن ولی یه کثیری نمی کنن و در اون احتیاط نکردن هم باعث میشه که چون احساس میکنن این کاری که میکنن خلاف شرعه، یه فرقی بین این و اون چیزی که مسلماً خلاف شرعه نمیگذارن، بیفتن تو دامن محرمات قطعی. وقتی میبینن که خب این هم خلاف شرعه، اون هم خلاف شرعه، چه فرقی میکنن؟ اون هم که خیلی دیگه فرق بین این چیزا رو متوجه نمیشن. حالا این نکته مهمی بود که ایشون فرمودن که افراد باعث تفریط میشه. بعد فرمودن این درست نیست که ما به نام محبت اهل بیت علیهم السلام به دائره عزاداری ها رو توسعه بدیم، در نتیجه دائره حج رو گسترش بدیم، در نتیجه دائره حرمت رو افزایش بدیم، که نتیجهش این میشه هر کی افزایش پیدا بکنه، نتیجهش این نمیشه که واقعا مردم بیشتر التزام پیدا یه اقل قلیل مصره دارن. یه پدر خانم من هست در تهران سال 12 ماه صبح و ظهر و شب آمادگی داره بره روزه. چند نفر آدم توی کشور ما پیدا میشه هر روز صبح و ظهر و شب حاضر باشه بره روزه؟ شما طلبه ها حاضری تمام طول سال صبح و ظهر و شب بره روزه؟ چه میبین دیگه؟ بله شما برای گرفتن پاکت شده نه ایشون پاکت نمیگیری شده آمان مطمئن میده نه مطمئن پاکت گرفتن. بله این باعث میشه که وقتی شما اینو دائره رو خیلی گسترش بدیم، البته یه وقت هستید خب آزاد یکترش خواهد دوست داره میره، دوست نداره نمیره، ایش مشکلی هم پیدا نمیشه، اون نداره خب آزاد همیشه مجلس روزه یکی هم داره، اگر کسی بینش بود میره شرکت بکنه اون مشکلی نداره، ولی وقتی به تعبیر ایشون تبدیل میشه به یک سنتی و یک ذهنیت و ارتکازی رو ایجاد میکنه و اون ذهنیت و ارتکاز تاثیر میذاره تو احکام، اینجاست که مشکل ما بیاد. حالا ما اینجا بخواستیم در حاشیه فرمایش ایشون این بحث رو باز کنیم که در واقع ما گاهی از اوقات با ایجاد سنت های جدید ارتکازات جدید ایجاد میکنیم و این ارتکازات جدید تغییرات ایجاد میکنه، گاهی در امور اعتباری، گاهی ممکنه در امور واقعی حالا این تغییرات رخ بده. اونجایی که در امور اعتباری میشه این مثالی است که ایشون فرمودن که عزاداری ها رو توسعه بدید، این باعث میشود که اگر سنت شد، مثلا الان دهه محرم که سنت شده، مثلا فاطمیه، اون سه روز فاطمیه سنت شده، حالا در کشورهای مثل ما 75 روز و 95 روز سه روز سنت، یک و دو و سه و 13 14 15 جمادی الاول و جمادی الثانی رو مثلا ما سنت فاطمیه هم. در بعضی از کشورهای عربی مثل مثلا عراق 45 روز هم هست، در ایران اصلا 45 روز بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان فاطمیه اصلا کسی بهش توجه نمی کنه، حتی توی حوزه هم توجه نمیشه.
حالا بعضیا حل میکنن، البته نمیگم اصلا نمیکنن، ولی به صورت عمومی خب در نتیجه الان مثلا عرف ما اون سه روز فاطمیه مثلا یا اون دهه محرم مثلا یا دهه آخر سفر مثلا اینا ایامی است که ایام خاص عزاداری محسوب میشه و توی این ایام مثلا عرف متشرع ما ملتزم به اینه که مثلا جشن عروسی و جشن و پایکوبی و اینا نداشته باشه. بعدشون فرمودن، اینم درست فرمودن، فرمودن که شما که الزام ندارید که شرعاً چنین کاری رو بکنید که اینا رو توسعه بدید. اینجا این تغییری که اتفاق افتاده، یعنی وقتی که شما دائره دام عزاداری رو افزایش میدید، باعث میشه یک عنوان اعتباری تغییر میکنه. عنوان حتک یک عنوان اعتباریه، یه چیزی در یک فضایی حتک، ممکنه در یه فضای دیگری اصلا حتک نباشه. مثلا ما در فضاهای خودمون این که یه کسی جلوتر بره بیرون این احترامه، و اگر بعضی موارد مثلا یه کسی کوچکتری جلوتر از یه بزرگتری بره بیرون اصلا این بی احترامی محسوب میشه، ولی تو بعضی فضاها اصلا این نیست، متوجه نمیشن اونا. مثلا اونا اصلا نمیفهم ما چرا وقتی به در میرسیم به همدیگه تعارف میکنیم، نمیفهم اونا اصلا یعنی چی، برای چی این کار میکنیم ما، چون نمیفهمن، برای خودشون تفسیرهای خودشونو میکنن. مثلا اونا بعضیشون فکر میکنن که ما فکر میکنیم مثلا اون بیرون یه خطری هست، این میگه تو برو جلو، اون میگه نه تو برو جلو. بعد بعضی وقتا این آقا خطری نیست، بفرمایید برید شما، چون اونا نمیکنن اصلا، عرفشون یا همجوری میرن. یا مثلا فرض کنید بر یه کسی میاد، ما به احترامش میایستیم، تو بعضی از محیطا اگر مثلا بیستن تعجب میکنن چی شده، مثلا اعتراضه، مثلا تو بعضی محیطا اصلا ایستادن به عنوان اعتراض به ورود اونه، نه احترام به ورود اون. اینا گاهی وقتا اصلا کاملا عکسه. این جاهایی که عناوین اعتباری است، خب این اعتبارات وقتی که محیط تغییر بکنه، سنت ها و منش ها تغییر بکنه، تغییر میکنه. اینجا یک بحثی که مطرحه این استش که حالا اگر تغییری که در امور اعتباری داده شد، یعنی اون سنتی که شکل گرفت و در نتیجه اعتبار رو تغییر داد، خود اون سنت خلاف ذوق شریعت بود. حالا خلاف ذوق شریعت که ما میگیم، یک وقت خلاف شرع، یعنی یه کار حرامی عرف میشه، یعنی سنت میشه، خب اون خیلی واضحه که مطرود شرع اون رو رد کرده. اما اگر یک جایی هست خلاف شرع به این معنا نیست، حرام نیست، ولی خلاف ذوق شریعته، ذوق شریعت نیست، و این تغییر باعث می شود که به تبع عرف هم تغییر می کنه. اینجا چطور؟ آیا حکم تغییر میکنه؟ که این مطلبی بود که من به یکی از دوستان از اساتید همین مدرسه گفتم و ایشون سوال کرد از جناب آقای شوبری. من خودم آقای شوبری رو دیدم، به تشکر کردم به خاطر این فرمایشی که فرموده بودن، فرمایش مهمی بود. بعد به ایشون عرض کردم، گفتم یک سوالی هم هستی که از دوستان ازتون میپرسه، و اون سوال این بود که حالا اگر این سنتی که شکل گرفته خلاف ذوق شریعت بود و به تبع اون سنت ارتکازات تغییر کرد، آیا این تغییر ارتکازات احکام رو هم عوض میکنه؟ حکم جدید میاره؟ ایشون فرموده بودن نه نه، مقصود من این نیست. اون جایی که سنتی شکل بگیره و اون سنت خلاف ذوق شریعت باشه و در اثر اون سنت یک ارتکازی پیدا بشه و اون ارتکاز یک اثری در احکام شرعی داشته باشه، موضوعی باشه برای یک حکم شرعی، اونجا مورد نظر من فرموده بودن نیست. فرموده بودن این بدعت ها همه همینجوری شکل گرفته دیگه، یه چیزی خلاف ذوق شریعت بوده، یواش یواش توسعه پیدا کرده، تبدیل شده به یک سنتی، به یک روشی. و اینا هست در جامعه. ببینید چون جامعه ارتباط داره با فضاهای مختلف، یک فرهنگ هایی میاد از بیرون، اولش که میاد مثلا با استنکار و مخالفت مواجه میشه، بعد هی میاد کم کم خودشو تحمیل میکنه بر فرهنگ موجود. الان بخشی از ذهنیت هایی که ما و شما داریم، اینو ما هم جزء این مجموعه ای ما فکر نکنید ما مثلا تافته جدا بافته. بخشی از ذهنیت هایی که ما و شما داریم اینجوریه. الان وقتی مثلا به ذوق شریعت مراجعه میکنید، ذوق شریعت یه چیزیه، ذهنیت ما یه چیز، ما به صورت مسئله میگیم. ما مثلا به صورت مسئله میگیم آقا ازدواج امر مستحبیه، تشویق شده در شریعت. کثرت اولاد امر مستحبیه، تشویق شده در شریعت. انی اباحی بکم الامم. ما میگیم حتی چند همسری مستحبه، توی رساله می نویسند، توی فتوا فتوا میدن به استحباب. ما میگیم مثلا ازدواج موقت از نظر ما جایزه، بلکه بعضی میگن مستحبه. ما اینا رو میگیم، به عنوان مسئله میگیم، ولی به عنوان یک ارتکاز عرفی خیلی از اینا رو ما خودمون حتی ما طلبه قبول نداریم. حتی بعضی از اونایی که در مقام بالاترند، یعنی موقعیت‌های مرجعیتی هم دارن، تو ذهنشون درسته ممکنه فتواشون توی حاشیه عروه همینا باشه، ولی ذهن عرفیشون اینجوری نیست. یکی از بزرگان میبنده میفهمم، من اینقدر بدم میاد از کسی که چند تا زن داشته باشه. یعنی ذوق شخصی اینجوری میشه، ولو اینکه ممکنه همون بزرگوار در تعلیقه عروه نوشته باشه مستحبه، یعنی فتوا جای خودش، اون خب بحث حکم شرعی است و بیان میکنن، ولی ذوق عوض میشه. خب این تغییر اذواق در نتیجه سنت هایی است که میاد از بیرون، ذهنیت ها و منش های عملی که باعث میشه تأثیر میگذاره. الان ببینید ما خودمون در همین چند ساله‌ای که بعد از انقلاب بوده، حالا به دلایلی یه سنتی رو ایجاد کردیم، سنت کم کردن اولاد. چقدر هم کار کردیم تا این سنت رو، این ذهنیت رو ایجاد کنیم. حالا الان به این نتیجه رسیدیم که این یک فاجعه بزرگ برای ماست. نه اصلا آمارا رو اگر ببینید وحشتناکه که ما مثلا در طول 30 سال آینده طبق آمارها جمعیتمون به نصف جمعیت فعلیمون میرسه، یعنی 35 میلیون، که از این 35 میلیون 60% بالاتر از 60%، نزدیک حالا شاید به بعضی از آمارها تا 80% بالای 60 سال. کشوری رو تصور کنید که 35 میلیون جمعیت داره، 20 میلیون پیرمرد و پیرزن توش زندگی میکنن، 10 میلیون 15 میلیون میخوان، اون 10 میلیون 15 میلیون هم خب یه نصفشون پایین تر از 20 سالن، نمیتونن کار کنن، یه 6 7 میلیون 7 8 میلیون میخوان کار کنن، 35 میلیون بخورن. مثلا چجوری میشه این کشور اداره کرد؟ که الان این بحث جدیه، رسانه های غربی، مراکز تحقیقاتی در غرب، مثلا خود اونا هم این بحث رو مطرح کردن. خب الان چند سالیست که اولین کسی هم که این مسئله رو تذکر جدی داد مقام معظم رهبری بودند، و رسمان هم ایشون در یک از سخنرانی هاشون فرمودن یک اشتباهی بوده ما در زمانش کردیم که باید سال 70 به بعد میگفتیم که قضیه تمام شد، مشکل از این جهت حل شد دیگه، برید دنبال کثرت اولاد. ما نکردیم، تأخیر افتاده. خب وقتی یه سنت شکل میگیره و یک ذهنیت شکل میگیره، حالا تغییرش خیلی مشکله. الان ببین ما شروع کردیم یه کارایی هم میکنیم، ولی تغییر دادنش خیلی مشکله. حالا ما خیلی به بحثای اجتماعی و سیاسی و آثار ایناش کار نداریم، ولی اینا تأثیر میگذاره احیانا در مسائل اسلامی و فقهی، که حالا اون بحثی بود که طرح موضوعش باز امروز شد. ابعادش یکم من میخوام بیشتر باز کنم، انشالله میمونه برای روز شنبه. فردا بحث روش شناسی رو خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.